بسم الله الرحمن الرحیم. در دهه اول بود یا دهه دوم؟ بله دهه اول بود. یه توفیقی بود، یه بحثی رو در واقع گفتگو شد، یه بحثی گفتگو شد. تو اون بحث یه مطلبی اشاره شد که لازم بود که اون مطلب در یه فرصت مناسبی بهش پرداخته بشه و باز بشه. ما اگه توفیق داشته باشیم اون موضوع رو در واقع میخوام پیگیری بکنیم. بنده توفیق داشتم اونجا عرض کردم که وقتی شما کتابای اخلاق رو میخوانید یا کلاسای اخلاق میروید، کسانی که تو موضوع اخلاق گفتگو کردن اونا رو پیگیری میکنید، تعابیر مثلا این چنینی ما خیلی شنیدیم، مثلا اخلاق با مثلا همکاران، اخلاق با خانواده، اخلاق با نمیدونم شهروندان، اخلاق با مردم، حتی اخلاق در ارتباط با محیط زیست، اخلاق در ارتباط با حیوانات، همه اینا توش هست. خب ببینید، علم اخلاق یه علمی بوده که علمای اخلاق اون رو بر مبنای البته، اون نظامی که قدیم یکی از فلاسفه یونان تنظیم کرده، سعی کردن تو همون فرم و نظام در واقع بحث اخلاق رو تنظیم بکنن. البته محتوایی که ارائه می شد محتوای آیات روایات بود، ولی چارچوب و نظامش در واقع همون استخون بندیش اون بود. غربی ها هم به اخلاق پرداختن، به صورت جدی پرداختن، مطالعه کردن و به نوعی اونها، به نوعی حالا به معنی امروزی داریم میگیم، از ما سبقت گرفتن. حالا سبقت گرفتن یا نگرفتن مهم نیست، برصد ما اونا رو سبقت گرفته فرض میکنیم و داریم میریم از اونجا در واقع بسته‌بندی وارد میکنیم. و الان تو دانشگاه رشته اخلاق که وجود داره، بحث فلسفه اخلاق و هر چی که هست، شما اگه مطالعه بفرمایید میبینید که به منابع غربی خیلی ارجاع میدن، خیلی ارجاع به منابع غربی میدن، چارچوبا و ساختاره که اونجا هست، فلسفه‌ای که اونجا بیان میشه و بحث‌های تحلیلی و حالا چیزایی که به اخلاق مربوطه. عرض به خدمتتون، در غرب بیشتر اخلاق ناظر به رفتاره، در خب این طرف اخلاق به درون هم توجه داره که من آیا درونم مثلا آدم حسودی هستم یا نیستم. او به این چیزا خیلی کاری نداره، نگاه میکنه که رفتار سازمانی تو، رفتار تو در اون مجموعه که هستی چگونه است و تنظیم رفتار بیشتر میکنه. البته نه اینکه به اصطلاح نسبت به اون ریشه تنظیم این رفتار اینجور نیست که هیچگاه هیچ مثلا مطلبی یا تذکری ندهند. حالا به هر حال، شما اگر سرفصل کتابای اخلاق رو ببینید، یه چیزی رو توش ازان نمیبینید، یعنی به طور رسمی چنین چیزی وجود نداره. و اگر کسی هم پیشنهاد بکنه یه کمی خنده داره، میگن چیز عجیبی میگه. ببینید، ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که از این شرایط ما تعبیر میکنیم به زمان غیبت امام زمان علیه السلام. حالا یه بار برگردیم زمان حضور اهل بیت علیه السلام رو برای خودمون ترسیم و تصور بکنیم، فرض کنیم. ما اگر الان زمان امام صادق علیه السلام بودیم، زمان امام باقر علیه السلام بودیم، زمان امام حسن مجتبی علیه السلام بودیم، یه سوال مهم: آیا در میان تمام این توصیه ها و معلومات و این چیزهایی که ما یاد گرفتیم و داریم نسبت به اونها مثلا متعهدانه مثلا عمل میکنیم، آیا ما عنوانی به اسم نحوه برخورد، آداب برخورد و مواجهه با امام علیه السلام، شما دیدین کسی مطرح کرده باشه تو کتابای اخلاق به معنی عنوان اخلاقی که جدی بهش توجه بشه؟ زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم، شما الان توی کارهایی که گزارش میشه، شما چیزی دیدین که مثلا سرفصل رو که مثلا نوشته باشن تو اخلاق دارم میگه، اما به صورت رسمی ممکنه یکی از علما اشاره کرده باشه، بنویسن اخلاق زندگی در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. من یادم اینو با یکی از تو دانشگاه به مناسبت بحثی من اشاره کردم، یه دانشجویی خیلی ذهنش مشغول شد و رفت توی این موضوع داره کار میکنه که پایان نامش رو اصلا این قرار داده که بتونه بنویسه. حالا اگه بتونه نتونه دیگه نمیدونه. ببینید، برای این که با این قضیه کم و بیش آشنا بشین، قرآن کریم نسبت به رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمایشاتی داره. قرآن کریم مثلا میفرماید که بابا پیغمبرتون رو اینجوری صدا نکنید، من ورای الحجرات. مثلا اینجا صدا بزنه یه نفر پایین اینجا که یا رسول الله، یا مثلا اسم حضرت رو به کار ببرید که کارتون دارم. یا قرآن کریم میفرماید که وقتی میرین خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، تموم شد کارتون، دعوتتون کردن، یه سی خوردین، بلنشین برین، اونجا نشینین بی خودی. پیغمبر حیا میکنه به شما، بگه بلنشین برین، ولی من خدا حیا نمیکنم، بلنشین برین. یه موقع ما میگیم که این که قرآن داره این ادب و در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگوید، این به خاطر بدرفتاری منافقان یا عده از مثلا آدمای نفهم دوران جاهلی بوده. خب باشه، این پذیرفته. اما غیر از این ما آداب اختصاصی نداریم برای ارتباط تو قرآن. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم آداب اختصاصی به ما یاد ندادن در مواجهه با حضرت صدیقه سلام الله علیه و خاندان حضرتشون که برن دم در بگن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اونایی که تاریخ نوشتن، اونایی که کتاب اخلاق نوشتن، اونایی که بحث اعتقادی رو پیش بردن، به این جاها که رسید اینا رو تبدیل کردن به احکام. چون ما یه چیزایی داریم به اسم احکام دیگه. ما میگیم آقا نماز جز احکامه، دعا جز احکامه، در که اینطوری نیست. ببینید، نماز درسته یه حکم شرعی روش باره، ولی اصل نماز اخلاق، ارتباط با خدای متعال، ادب ارتباط با خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی یه بحث ما عقلی بکنیم، بگیم آقا یه کسی به شما یه لطفی میکنه، شما تشکر نمیکنید. میگن چرا؟ میگم خدا این همه لطف کرد، ازش تشکر نمیکنید. این اخلاق هست یا نیست؟ چرا اخلاق؟ صورت این تشکر، طور این تشکر رو خدا مرحمت میکنه، میشه مثلا نماز، یه وجهشی البته. دقیقا میفرمید؟ خدا بدین همه لطف کرده. از لطف خدا به دیگران نمیدهی؟ بخل میورزی؟ انفق ما رزقناک. جالبه ها، آدم میبینه افرادی که بیدینن یا افرادی که من خودم مواجه شدم، ما مسلمانه ولی زده تو خاکی، یا از من خمس نمیخوام بدم، هیچی نمیخوام بدم، ولی میگه حاضرم خیرات بدم، به دیگران کمک کنم، ولی به اسم خمس نمیخوام بدم. خب به اسم خمس نمیخوام بدم، یعنی میگه من میخوام انفاق کنم، ولی اون ادبی که خدا گفته نه به اون ادب، به یه ادب دیگه میخوام این کارو بکنم. مثل که طرف میگه من با خدا حرف میزنم، ارتباط دارم، نماز نمیخونم. ببینید، اونجایی صورت شرعی میگیره که خدای متعال اون ادب عقلی، اون الزام عقلی، اون حکم عقلی رو وقتی من میخوام انجام بدم، برای اونی خدای متعال یک طوری تعریف میکنن. ما روایت داریم، خب هیچ کس که نمیتونه نعمتهای خدا رو حمد کنه، هیچ کس. حضرتشون فرمودن که خدای متعال لطف کردن، اجازه دادن با گفتن الحمدلله رب العالمین هنگام دیدن نعمت، اینو کردن جایگزین شکر. خدا این کاری کرده و اینه کسی نمیتونه شکر کنه. به هر حال ببینید، اخلاق، آموزش های اخلاق ما، کتاب های اخلاق ما آریست از این که ما ببینیم آیا نسبت به اخلاق زیستن با امام علیه السلام به ما چیزی یاد دادن یا یاد ندادن. برای اینکه این کار انجام بشه، ببینید یه موقع هست ما راجع به امام علیه السلام که میخوام سخن بگیم، امامو در یک رتبه میبینیم، میگیم مثل نور خداست، خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه محتقین. خب ما احتمالا اونجا دنبال اخلاق نمیگردیم، در مقام نورانی اهل بیت علیهم السلام اونجا ما دنبال اخلاق نمیگردیم که چگونه اخلاق داشته باشیم. حالا اونجا ممکنه بحث داشته باشه، ولی به هر صورت در دسترس ما نیست. حالا خدای متعال حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن، خدا به ما منت نهاد، اون مثل نور خدا رو خدا آورد در کاربود بشری، مثل تو، به ظاهر تو، مثل یک انسان، بشرون مثلکم، گذاشت کنارتون با هم زندگی کنید. از اینجا بعد داستان شروع میشه. یعنی اون حقیقت الهیه که آمد در کالبد بشر، حالا ما داریم کنار رو زندگی میکنیم. عرض بنده رو چجوری دنبال کنید؟ برین زمان یکی از اهل بیت علیهم السلام، اونجا برین در خانه، در فاصله نزدیک از خانه امام علیه السلام، شما اونجا فرض کنید ساکنین. اینجوری فرض کنید. چی میبینید؟ امامو بشر میبینید، گرسنه میشه، تشنه میشه، خسته میشه، اذیت میشه، نگران میشه، هم درگاه خدا دعا میکنه، نماز میخونه، همه اینا رو داره. بشرون مثلکم، درسته؟ یعنی اون چنان بشرون مثلکم که جرأت میکنن و اجازه میدن به خودشون به امام اهانت کنن، ناسزا بگن و الی آخر بجنگن. یعنی فکر نکنید این کالبدی که الان روی زمینه، این کالبدی است که همه دارن یه مثلا از یه نورافشانی میبینن یا معجزات و کرامات میبینن، شمشیر بخوره اثر نمیکنه، حضرت یه نگاه چپ کنه طرف میخوره زمین، اینا نیست. میتواند حضرت این کارو بکنه ولی بنا به اینها نیست. خب پس اون مقام نوری رو الان نمیخوام بهش توجه کنیم، میایم پایین. میگیم امام علیه السلام یک نسبتی دارد با مثلا، یعنی به اصطلاح مثل یک شجره، مثل یک درخت، شجره طیبه که این شاخ و برگ‌ها با هم یه نسبتی دارن، با تنه یه نسبتی دارن با رسول خدا صلی الله علیه و سلم، درسته دیگه؟ یکی از چیزایی که در اخلاق مؤثره و رفتار ما رو تنظیم میکنه با هر کسی اینه که ما بدونیم این آقا کیه، باباش کیه، مثلا فامیلاش کیان، ایناست که ما بلدیم اینا رو. یعنی اگر شما ببینید بسیاری از ارتباطات ما و این احترامایی که ما میذاریم پس از اینه که میگیم آقا ببخشید ما خدمت این آقا نرسیدیم، یعنی آقا ایشون مثلا پسر آقای فلانی، به به سلام علیکم، ارادت داریم خدمتتون. حالا ممکنه افراد الان مثلا دنبال اینم باشن که مثلا بار خودشونو ببندن، اگه اینکه مثلا رانتی داره، اگه یک ارتباط داره ازش بتونی چیزی بگیره، من به اونا کاری ندارم. یه اخلاق طبیعی، درسته؟ پس وقتی به زمین آمد امام علیه السلام، یکی از وجوهی که پیدا می کند اینه که این امام با کی نسبت داره. ببینید وقتی سید و شهدا علیه السلام تو فرمایشاتشون میگن چرا حرمت این نسبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله رعایت نمی کنید، این حکم عقلیه، حکمیه که حکم عقلی از این بابا که اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم حبیب خداست، بابا اینا فرزندان او هستن، این هر کی میفهمه دیگه. خب پس یکی از اون جنبه هایی که یکی از وجوهی که یکی از دلائلی که ما از اون طریق باید رفتار اخلاقیمون رو تنظیم بکنیم با امام اینه که نسبت امام با رسول خدا و اصلا نسبت ها چگونه است، درسته؟ فرزندان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و الی آخر. جهت دوم اینه که اون امامی که شما روی زمین میبینید، این امام چه نسبتی با خدای متعال در روی زمین بودنشون داره. یعنی چی؟ ببینید کعبه محترمه، نه؟ کعبه که سنگ، گل، خاک، مکان جغرافیاییه. چرا محترمه؟ چون نسبت دارد با خدای متعال، درسته یا نه؟ من میخوام سوال کنم مگه امام ولی خدا نیست، نسبت داره یا نداره؟ ولی اون احترام اصلا توش لحاظ نمیشه. کعبه که ویژگی مثلا گل و سنگش یه طوری نبود که شما احترامش بکنید، نسبت الهیشه دیگه، درسته؟ بزنید یکم بیام حالا به یه معنا پایین تر. قرآن کریم راجع به ناقه سخن میگوید که میگن هذه ناقه الله، این شطور خداست، ناقه الله هست، لکم آیه. یعنی این شطور با شطورهای دیگه فرقش این شد یه نسبتی با خدا پیدا کرد. به محض یه نسبت پیدا کرد، من در ارتباط با او باید یه آداب ویژه و یک دستورات ویژه رو مراعات بکنم، درسته یا نه؟ قرآن میگه دیگه، این شعر به معلوم داره، لا تمسوها بسوء، اون موقعی که آب مال اوست شما تعدی نکنید، او رو اذیت نکنید، نذارید اصلا هیچ ذره آزار بهش برسه و الی آخر. کعبه احکام داره، شما وقتی نزدیکش میخواییم بشین باید محرم بشید، آدابی داره، اونجا قواعدی داره، حتم کعبه نمیتونید بکنید، بی احترامی نمیتونید بکنید، اینا هست دیگه، اینا احکام دیگه، منتها اینا احکام شرعی صورتش خیلی هاش حقیقتش همون اخلاقیه که عقل به ما میگه باید داشته باشه. امام علیه السلام علاوه بر اون وجود مرتبط و منتسب و اون شبکه‌ای که عرض کردیم دارن، یه نسبت الهی هم دارند. خب حالا اصلا این دوتا رو فرض کنیم ما در نظر نمیگیریم. امام به عنوان یک کسی که تو این کره زمین آمدن یه روزی و یه روزی رفتن، یه تاریخ دارن یا ندارن؟ ویکتور هوگو چرا شد ویکتور هوگو؟ حالا هست این آدم نیست، واقعا بوده نبوده ما کاری نداریم، بوده، یه کاری هم کرده، نوشته هایی هم داره. معروف بودنش و محترم بودنش مال چیه؟ فردوسی محترم بودنش مال چیه؟ سعدی و حافظ محترم بودنش مال چیه؟ مال نسبتش که نیست با کسی. شما به خاطر باباش که احترامش نمی‌کنید. نسبت الهی هم که نداره. از آثارش، از روش زندگیش، خاتم طائی رو که نقد میکنم تو زندگیش چجوری عمل کرده. یکی از وجوه دیگری که ما باید به اون نظر کنیم، از قبل نظر کردن به او تنظیم رفتار بکنیم، اینه که این شخصیتی که اومد تو تاریخ و رفت کیه؟ خدا وکیلی کدوم آدم عاقلی تاریخ زندگانی اهل بیت علیهم السلام رو بخواند به این نتیجه میرسه که باید بی احترام میکنه؟ هم چیزی هست؟ کی زمان امام علیه السلام زندگی کرده با امام، در بودن با امام به این نتیجه رسیده که حق داره اهانت کنه؟ مگر نیامد به امام حسن علیه السلام اهانت کرد؟ هرچی از دهنش در اومد گفت خسته شد. وقتی ساکت شد حضرت گفتن که غریبی تو این شهر، مثل اینکه گرسنه‌ای، مشکلی هست، کاری میتونم بکنم. ببین همین الان داره میشناسه این شخصیتو دیگه. جناب هور سید الشهدا علیه السلام کجا میبینه که بشناسه؟ اونجایی که تشنه میرسه که جور حضرت رو بگیره، حضرت بهشون آب میده. درسته؟ خیلی، یعنی تقریبا قریب به اتفاق اون حالتهایی که ما نسبت به افراد داریم، چه در تاریخ چه در معاصر، ناظر به اون چیزیست که از اونها تو زندگی دیده ایم، بر مبنای اون داریم قضاوت میکنیم. درسته دیگه؟ و بر مبنای اون عمل میکنیم. خب یعنی کافیه یه نفر توی جایی به کسی مثلا بی احترامی کنه، تو متروی، اتوبوسی، مغازه‌ای، یکی میگه بابا یواش یواش، این مثلا میگم که این رشادت ها داشته، این زحمت ها برای این مملکت کشیده، یا این، یعنی یه چیزی از زندگیش میگن، یه خصوصیتی میگن، نه از نسبت هایو. نمیشه سومین وجه. عرض به خدمتتون یه وجه چهارمی هم هست که اون وجه بسیار مهمیه، همه اینا مهم بود. اونم که نسبت اون شخص با من چیه؟ آدم گاهی به یه نفر ارادت می‌ورزه. نه پدر مادرش مهمن، نه اینکه آقا این دینش چجوری، اینا مهم نیست، نه رزومش چیه تو تاریخ، چند تا مثلا حرکت فوق‌العاده کرده، اینا مهم نیست. بابا این یه بار من ماشینم پنچر شده بود، اومد پایین کمک کرد، لاستیک ماشینش رو داد به من، بستم، گوالو بعدم بیار، و و و و. درسته؟ یعنی با من چه کرده؟ این خودش میشه مبدأ و منشأ و عامل این که من از قبل او یه رفتاری رو تنظیم بکنم. درسته؟ خب در رفتار با امام و در ادب با امام، ما گاهی عقلمون میگه چه کن، گاهی باید یه نفر بیاد چیکار کنه با ما، باید یه نفر بیاد ما رو ببره بالاتر، به ما یاد، چون ببینیم مثلا بزرگتر که به بچه یاد میده که این کار بی‌ادبیه، او چه حساب یاد میده؟ او به یه معنا عقلش، عقل اون پدر یا مادر به یه معنا نورش بیشتره، تجربیاتی داره، چیزایی میدونه، به او یاد میده. درسته؟ ما هم در رفتار اخلاقی یا عقلمون میگه چه کن، یا بزرگترمون در شرع میگه چجوری عمل کن. مدل غذا خوردن که مستحباتش اینه، ادب غذا خوردنه که بزرگتر داره به من یاد میده، ولی من به لحاظ عقلی یه مقدار بلدم که چجوری باید غذا بخورم. خب من میخوام عرض کنم که همه این وجوه گفتیم و همه این وجوه هم باید مطالعه بشه، دقت بشه، و از همه اونها ما رفتارهایی رو اخذ بکنیم و از همه اونها باید برداشت بکنیم که بابا با این حقیقت چجوری باید برخورد کرد، چه اخلاقی باید داشت. اما مسئله اینه که ببخشید یا صاحب از زمان، اصلا امام، ببخشید آقا صاحب زمان، اصلا امام زمان علیه السلام، ببخشید آقا، اصلا عددی نیست. چی میگی؟ چه بحث بی خود داری میکنی؟ اصلا نیست. ما اونجا نشستیم 6 نفر، 7 نفر، 8 نفر روزه است، نشستیم دیگه کوشش امام زمان. اینجا که نبود، دم درم که نبود، تو رو هم که من ندیدم، تو خونه امام نبود، خونه شما بود نبود، خونه کی بود؟ هیچکی. چی داری بی خود شلوغش میکنی؟ ادب زندگی در محضر امام، ادب برخورد با امام، ادب زیستن با امام، اینا چی داری میگی؟ اخلاق زیستن با امام. چرا آدمو بهش توهم القا میکنی؟ چرا آدمو خیالی میکنی؟ ببین مشکل اینجاست. ببینید زمان غیبت این کارو نکرده. زمان حضور اهل بیت علیهم السلام مردم یه جوری زندگی میکردن که انگار اصلا امام حسن علیه السلام اصلا کسی نیست. ببینید شما وقتی تاریخو میخونید، اقبال و ادبار مردم به امام حسن علیه السلام اقبال و ادبار به امام نبوده، به یه کسی بود که حاکم بود، حالا میخوام بمونه، یه ویژگی هم داره، مثلا فرض کنید ظلم نمیکنه، بیت المالو چپاول نمیکنه و فلان، مثلا این حرفا. خب حالا مثل که اونور بیشتر پول میده، مثل که اونور گرمتره، خب میریم اونور، نشد میام اینور. ببینید بعد 25 سال رو چه حساب اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام؟ اینا جز توابین بودن؟ نه، به تنگ آمدن از دست عثمان. حضرتم گفتن برین سراغ کس دیگه، من به درد شما نمیخورم. بعد معلوم شد حضرت راست میگه. یعنی مردم اصلا امیرالمومنین علیه السلام امیرالمومنین نمیدونن. دقت کنید. خب تو این وجوهی که من عرض کردم خدمتتون، این که مثلا نسبت الهی دارد، این که چه است و چه است و چه است، همینا رو گذروندیم. حالا یه چیز رو هم بگیم دیگه، یه چیز ساده. ببخشید آصحاب زمان، ببین این اماما، ببخشید آصحاب زمان، این امام آدمه، اینم آدم رو زمین. شما این چرا اینو مطرح میکنی؟ ببین تو کربلا حضرت وقتی طلب آب میکنه، اون ملعون میگه این آبی که حیوانات درنده از اون میخورن تو به اون دست پیدا نمیکنی. یعنی چی؟ ببخشید یا ابا عبدالله، یعنی ما آدمت که حساب نمیکنیم هیچ، حیوانت هم حساب نمیکنیم. فکر نکنید من دارم افراطی حرف میزنم. برین کتاب تعلیم تربیت صهیونیستی رو بخونید، ببینید اونجا به بچه‌هاشون اینو آموزش میدن که در روی کره زمین هر چی انسان هست اینا در واقع حیوانن، بجز اونایی که یهودیان. و در میان این حیوانات اونی که از همه کثیف‌تر و بدتره خوکه، که گفتن اونا شیعیان. ببین قرآن دروغ نمیگه، قرآن میگه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. یعنی شما همه کره زمین رو دور بزنید، کسی که شدیدترین دشمنی رو با مؤمن داره کیه؟ یهودی. نمیخوام بگم همه یهودی ها، نه، توی اینها شدیدترین دشمنی رو شما میبینید. از صدر اسلام هم این بود، مشاوران یزید و معاویه یهودی ها بودن، نه اینکه اونا تقصیر نداشتن ها. اینه یه پیوندی دارن دشمنان اهل بیت علیهم السلام و یهودیان، چون فرمود اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا، دو گروه هم. درست شد؟ ببینید اینا رسمن، دقت کنید، رسمن شیعه رو یه حیوان میبینن. مثلا آدم خجالت میکشه این تعبیر رو به کار ببره، واقعا خجالت میکشه. من سوال میکنم از شما، اگه اونا اومدن کربلا، اگه اون کسانی که کشتن و سر بردن، اگه اینا در حدی گوسفند میدیدن، گوسفند آب نمیدادن بهش؟ بعد که سر رو از بدن جدا کردن اسب روشون میبردن؟ نه، این کار نمیکردن، هیچ وقت این کار رو نمیکردن. یعنی اینا مهمه، اینا رو آدم روش نمیشه بگه. ببینید امام سجاد علیه السلام با یک لطافتی اینو میگن، با یک لطافتی میگن حضرت گوسفند جلوی حضرت سر میبریدن، حضرت زار میزدن. حضرت تا این مدتی یه غذایی رو اصلا نمیخوردن، چون تداعی اون جنایت کربلا رو میکرد. درسته؟ حضرت فرمودن اینکه توی مثلا سینه زنی میگن گوسفندی را کشند آبش دهند، این چی؟ خب راسته دیگه، درسته، آدم چی میگن خجالت میکشه این تعبیر رو به کار ببره. خب دروغ که نیست که. شما تو آداب زب عقلت به دینو میگه، شرم به دینو میگه، میگه آقا اگه میخوای گوسفندی رو سر ببری هیچ گوسفندی و مقابل گوسفند دیگه سر نبرد. تو بنی اسرائیل اون جوانی که جلوی گوساله مادرش رو سر برید دستش خشک شد فلج شد، داستانش هست دیگه. و اینو عقلم بهت میگه دیگه. حالا نگو من نمیدونم کشتاگا وا کردم دیگه نمیشه دیر میشه، ول کن این حرفا رو. دو تا گوسفند تو خونه داری میخوای سر ببری، یکیش مادر یکیش بچه است، اون جلوی هم که سر نمیبردی که، اینقدر که میفهمی که. ببینید اینا اومدن تو کربلا. یعنی آدم وقتی که تاریخو میبینه میبینه خدا لعنت کنه، اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم، یه کاری کردن که مردم با اهل بیت رفتارشون به گونه‌ای باشه که حتی به اندازه یه آدم معمولی بر اون ارزش قائل نباشه. دقت فرمونید به کجا رفت تاریخ. کسی که قرار بود مردم نسبت به او حرمت نگه دارن، کسی که قرار بود مردم آدابی رو در ارتباط با او مراعات کنن، ببین به کجا رسید. خدا میگه با پیغمبر میخوان حرف بزنید باید صدقه بدین، علکی نیست. ملت زیر بار نمیره، ملت زیر بار نمیره. مگه شما تو اذن دخول این ادب و اقرار نمی کنید؟ اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. مگه شما در خانه پیغمبر می ایستی؟ مگه نباید اجازه بگید؟ وقت خدا امر کرده که لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم. شما یه موقع برمیگردین میگین بابا خب این که قاعده عقلیه، هر خونه میخوای وارد چی اجازه بگیر. میگم بابا همین قاعده عقلی رو مراد نمیکنن. دومی که میاد میزنه درو باز میکنه بدون اجازه میاد تو، همین رو مراد نمیکنه. بعد توجه کنید اینو مراد نمیکنه که به دیگران هم بگه که مراد کردنی نیست، اصلا این مراعات لازم نیست، این علکیه، بی خودی تقدس درست میکنید، خبری نیست. ببینید زبان گویای اینا اونایی هن که بودن کربلا، لعبت هاشم و بلمرگ فلا خبرون جا اولا وحی و نظر. نه بابا همش علکیه، کشکه، میخوان حکومت رو بگیرن به اسم پیغمبری و رسالت گرفتن، خبری نیست که. دقت فرمودین؟ پس ما از اون نقطه بالا که مسئله نور خداست اومدیم پایین، شون امام رو گفتیم، بعد امام و اینا رها کردیم، رسوندیم در حد یه آدم عادی. نشد، اومدیم پایین تر. دیگه من نمیخوام بگم چون دیگه اهانت میشه. حالا از خودمون میخوام بپرسیم، از پایین حرکت کنیم بیایم بالا. من از شما میپرسم آیا ما در زندگیمون امام زمان علیه السلام به عنوان یک آدمی مثل خودمون قبول داریم؟ این خودمون ها، ببخشید آساب از آن، اصلا نمیخواد بزرگ کنید ببرید بالا، مثل خودمون که هست، که هست. اینم که دروغ دیگه، امام زمان غایبن. خب به تو چه که غایبن؟ غایب یعنی این که میبینی نمیشناسی، بودنش که هست. اتفاقا وقتی به این صورت امام هست یکم کار بر تو سخت‌تر میشه، چون این بر مبنای فرمایش امام صادق علیه السلام من عرض میکنم. ببین شما اگه زمان امام صادق علیه السلام بودی، مثلا اینجا راحت ریلکس نشسته بودی، امام علیه السلام میومدن تو خودتو جمع و جور میکردی، درسته؟ اما الان اینجا نشستی فکر میکنی نکنه حضرت اینجا باشه، نکنه نباشه، درسته دیگه؟ یعنی دیگه نمیتونی برای خودت تصمیم بگیری و تازه تو تعیین میکنی که امام علیه السلام بیان یا نیان. ببینیم ما الان روزه برگزار میکنیم. نمیخوام بگم صاحب عزا امام زمان علیه السلام، یعنی نمیخوام اون مرتبه رو بگم، میخوام بگم بابا یه آدم عادی توی محلات، توی این کوچه های شما قدم میذاره، توی خیابان ها، توی خانه ها، مگه نفرمود روایت؟ خب من میخوام بگم این امام علیه السلام، ما وقتی مجلس روزه میزنیم بعد که روزه خون میاد مدح مدعی میکنه، میگیم امام زمان به مجالس روزه عنایت دارن یا صاحب زمان عنایت کنیم. من این سوال میکنم بابا تو که دعوت کردی به من گفتی بیام به شما به دیگران گفت، چرا نگفتی امام زمان بیاد؟ نمیشه نبود؟ خب چرا دروغ میگی؟ نمیآید؟ خب نیاید. من تو بال نشدی کسی رو دعوت کنی نیاد؟ تا بال همه دعوت‌های شما برای همه مراسم و برنامه‌تون یه جور بوده همه گفتن میایم؟ یه عده‌مو اول گفتن نمیام، یه عده‌م بعد اینکه گفتین بیان هیچی نگفتن نیومدن. خب چه اشکال داره ما مزاحمتم دعوت کنی؟ ببینید توجه کنید، من نمیخوام یه بحث معرفتی بالا بگم، من میخوام یه بحث نازل و سطح پایین اخلاقی رو بگم. میگم ما اینقدر اخلاقی نیستیم، اینقدر ادب نداریم، چطور فلانی رو دعوت نکنی بده، چطور لیست رو پس و پیش میکنی با نمیدونم همسرت با دیگران، ببین همه رو نوشتیم کسی جا نمونده، نکنه بابا عروسه بشه فردا یکی رو جا بیاریم، کارت برای همه نوشتی، کارت کمه تلفن میزن به اون، کارت اونو بگیر بده به اون، همین کارا رو میکنی درسته؟ تو همه این شد و شروعی ها خدا وکیلی مشکل من، درد من چیه که اصلا امام زمان علیه السلام رو نستجیر رو بله عددی حساب نمی کنن. ببین این مال همون نکته اول عرض بنده است که ما در اخلاق امام زمان حذفه حذفه حذفه، درست شد؟ یکی از مواردی که ما در ارتباطات اجتماعی باید مراعات کنیم، اصلا دینم نمیخواد، همه دنیا قبول دارن، یا قرار مدار گذاشتیم، امضا کردیم، عهد کردیم، تعهد کردیم، زیرش نزن. این یه چیزه، ببخشید به هر کسی میگه میفهمه نه؟ این روایت رو بخونید. به خدا قسم اگه من با معاویه میجنگیدم، شما میدانید امام موقعی میجنگه یاور داشته باشه؟ این قاعده است دیگه. قرآن بخونید، روایت بخونید، فرموش امیرالمؤمنین اسلام بخونید که لولا حضور الغائب، حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، یعنی باید حضور داشته باشین، یاری بکنین تا قیام صورت بگیره. آمدن پیش امام حسن علیه السلام عهد بستن، پیمان بستن، پول بیشتر میده، وعده میده، پیمان میشکنن. شما این کارو با رفیقت کنی چی بهت میگه؟ یارو رفته مثلا میخواد بره عراق، میخواد بره نجف، کربلا، اینجا هتل رزرو کرده، میرسه اونجا میبینه جا نیست تو اربعین، میگن چی شد؟ میگه که من گرونتر دادم به اون، اینقدر پشتش فوش داد، اینقدر ناسزا گفت. درسته؟ ببینید من میخوام میگم مردم با امام مجتبی علیه السلام به اندازه یه آدم معمولی برخورد نمیکردن. به خدا قسم اگه من با معاویه مقاتله میکردم بر مبنای عهد شما که گفتین هستین، همین شماها، نه اینکه میذاشتین در میرفتین، نه میذاشتین میرفتین اونور، نه اینکه میذاشتین میرفتین اونور جمعیت اونور زیاد شه، نه گردن منو میگرفتین مجبورم میکردین با معاویه بیعت کنم و ذلیل بشم در مقابل اون، منو تسلیم معاویه میکردین. این شما مردمین، من خودمو دارم میگم، به جای اینکه بگیم این شما مردمین باید بگیم این ما مردمیم. آدم همیشه فکر میکنه که مرگ مال همسایه است، همیشه فکر میکنه این چیزها رو برای دیگران گفتن. نه. یکی از الزامات، یکی از اخلاقیات، یکی از اون چیزهای آدابی که در زندگی اجتماعی بزرگواران همه جای دنیا اینو برش معتقدن، درسته یا نه؟ این که قرار گذاشی پاش بایست. حالا برای این که بعدن نگن آقا ما ایشی گفتیم رفتیم، چیکار میکنن؟ میگن امضا اثر انگشت، سند، اونم امضا کن شاید، درسته یا نه؟ در زمان اهل بیت علیهم السلام اینجور بود، اگر میخواستن قرار رو شیش میخش کنن بیعت میگرفتن. جناب مسلم بن عقیل رفته بیعت گرفته، دیگه از این شیش میخطر چیکار موقع میکنه؟ بازم میزنن زیرش. بزرگواران این مشکل، اینی که آدم به عقلش عمل نمیکنه، اخلاقشو بر مبنای عقلش تنظیم نمیکنه. چرا سید و شهدا علیه السلام تای خط فرمودن دین ندارید آزاد مرد باشید؟ یعنی اگه خودت هم باشی، خودت به فکر خودت، به اون چیزی که تو ذهن خودت عمل کنی، این کارا رو نمیکنی. خب من عرضمو جمع کنم. امشب شب شهادت امام مجتبی علیه السلام، به یک روایتی که بالاخره اونم اعتبار داره. حالا برای ما مهم نیست شهادت کیه، ما که نباید فقط دو شب برای امام حسن عزاداری بکنیم. حالا دو شبش رو شنیده ایم، انشالله فیض میرسونن، بهره میبرید. من در ادامه عرضم یه چند خط از مقتل سید الشهدا علیه السلام بخونم و عرضم رو تمام بکنم. ببینید موضوع بحث ما این شد، اخلاق با امام چیست، چگونه است، چرا بی توجهیم؟ بعد دیدیم که اخلاق با امام علیه السلام به جهت وجوه مختلف و جهات مختلف و شؤون مختلف آداب مختلف دارد و احکام مختلف دارد، و متاسفانه ما در نازلترین رتبه که انا بشرون مثلکم به اونم وفا نکردیم. حضرت گفتن بابا اگه ما یه آدم عادی بودیم بابا این کار رو نمی کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس یزید ملعون چوب خیزران طلبید و با آن بر دندانهای حسین میکوبید. توی فضای بحثمون دنبال کنیم، یعنی کاری که هیچ کسی تو دنیا به عنوان یک کار اخلاقی اینو نمیپذیره و کار پست انسانی و اخلاقی است. یکی از کسایی که اونجا بود رو کرد به یزید گفت وای بر توی یزید، با این چوب بر دندانهای حسین فرزند فاطمه میزنی. من خود شاهد بودم که پیامبر صلی الله علیه و آله دندانهای حسین و برادرش حسن علیه السلام را میبوسید و میگفت شما دو سروران جوانان اهل بهشتید، خدا بکشد کشنده شما را و لعنتش کند و دوزخ را برای او آماده نماید که بد جایگاهی است. راوی گفت یزید برآشفت و دستور داد او را از مجلس بیرون کنند. پس کشان کشان او را بیرون بردند. یزید این اشعار را خواند: لیت اشیاخی به بدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسد لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل. اون اشیاخ ما رو که تو بدر کشتن اگه اینجا بودم میگفتم بابا دمت گرم، ناز شستت، چه کاری کردی، انتقام گرفتی. لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. خب اینا رو شعر خوند و بی جسارت رو کرد و اینها. حالا تو خود مجلس یزید حضرت زینب سلام الله علیها چون اشعار کفرآمیز یزید را شنید و جسارت آن ملعون به سر مبارک حسین علیه السلام را مشاهده کرد، بعد سید ابن طاووس نقل میکنه که حضرت به پا خواست و حضرت شروع کردن به اون خطبه ای که در واقع الحمدلله خیلی شنیده اید. حضرت حمد خدا میکنن، درود بر پیامبر اکرم و خاندان او. بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن: ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یزید خوشخیال، عاقبت اون کسانی که بدی روی بدی کردن اینه که آیات خدا رو تکذیب کردن و به مسخره گرفتن. تو اینجا داری امام حسین رو مسخره میکنی، امام حسین آیه خداست. ای یزید، تو که زمین و آسمان را از هر طرف بر ما تنگ گرفتی و ما را مانند کنیزان به اسیری میکشی، به گمانت که این خاری ماست در پیشگاه خدا و تو را نزد خدا احترامی است؟ بعد حضرت فرمایش میکنن تا به اینجا میرسن: امین العدل یبنت طلقا، ای فرزند اون کسی که آزاد شده است، شما رو پیغمبر آزاد کرد تونستین زنده بمونین، بین شما حکمتون معلوم بود چی بود، این رسم عدالته که تو زنان و کنیزان خودتو پشت پرده جای دادی، دختران پیغمبر رو مکشفه به صورت اسیر اینجا رها کردی. اینی که میگم ادب حد اقلی با یه آدم عادی هم رعایت نمی کنن، یعنی این. و ابدیت وجوهن تهدو بهن الاعدا من بلد الى بلد، اینها رو مکشفه از این دیار به اون دیار اسیر کشوندی تا اینجا. بعد و در مقابل دیدگان مردم بیابانی و نمیدونم تو کوهستان نشستن و در هر جایی هر کسی به ما چشم انداخت و نگاه کرد، چگونه میتوان امیدوار بود به مراقبت و دلسوزی کسی که دهانش جگرهای پاکان را به بیرون انداخت و گوشتش از خون شهیدان رویید؟ و چه انتظار در تأخیر دشمنی ما اهل بیت از کسی که با دیده بغض و دشمنی و توهین و کینه‌جویی بر ما نگریست؟ پس از این همه جنایت بدون این که خود را گناهکار ببینی و بفهمی که مثلا من تعبیر رو عوض میکنم که چه کردی، وقت میگویی لحلو وستحلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل، برمیگردی اینو میگی، ناز شست یزید، در حالی که با چوب دستی قصد دندانهای ابی عبدالله علیه السلام رو داری. اینایی که تو کربلا اومدن این جسارت ها رو از کجا یاد گرفتن؟ این سوء برخورد، این بخاری کشاندن و ذلیل نگریستن از کجا آوردن؟ این از بعد داستان رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که با اون شکل غیر انسانی بیان در خانه حضرت و بیاین به جایی برسین که امام حسین علیه السلام میگه من برادرم رو آوردم با جدش پیغمبر ودا کنه، کشتین، مسمومش کردین، ما جنازه رو آوردیم اینجا ودا کنه، نمیخوایم دفن کنیم. عایشه آمد بر مرکبی سوار شد، داد و فریاد، آی اینجا نمیدونم بی احترام میشه، اینجا خانه ماست، یارا خانه اون نبود، حالا بماند. ببینید من از شما سوال میکنم، ببخشید یا ابا عبدالله، ببخشید یا حسن بن علی المجتبی، یا صاحب از آن، ببخشید، خدا وکیلی کجای عالم شما دیدین وقتی یه جنازه رو دارن حمل میکنن یه عده‌ای بیان به اینایی که بازماندگانن جسارت کنن، اهانت کنن، و آخرینش چی باشه؟ هیچی، جنازه است، کاری نمیکنه، او رو تیر باران کنند. 70 تیر از این جنازه بکشن، بعد این امام حسن علیه السلام به برادرشون فرمودن اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اگر این تیرها بر جنازه امام حسن علیه السلام نشست، اینها بر بدن امام حسین علیه السلام در حالی که حضرتشون زنده بودن نشست. گفت حضرت که بر بدن امام حسین یک جای سالم، برای اینکه بگیم اینجا میشد یه تیر بخوره یا یک تیر شمشیر بخوره، نمانده بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبه.